ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 آبان 1401 شمسی برابر با 29 اکتبر 2022 میلادی است. امروز همچنین روز جهانی کوروش کبیر هم هست. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی با تازه ترین خبرها اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رضا.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مراسم تشییع کشته شدگان حمله به حرم شاه چراغ از جوانان معترض خواست دیگر به خیابان‌ها نیایند.
ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردن، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه می‌خواهید؟
فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به کسی اجازه ناامنی داده نمی‌شود خطاب معترضان گفت که از خویشتنداری نظام سوء استفاده نکنند. روز شنبه در حالی که حسین سلامی در شیراز خطاب به جوانان می‌گفت که بازیچه دست آمریکا و اسرائیل و عربستان شدند، دانشجویان در چند شهر از جمله تهران فریاد می‌زدند که حکومت و سپاه را عامل حمله به شاه چراغ می‌دانند. سخنان فرمانده سپاه پاسداران در حالی بیان می شود که ظرف 7 هفته گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی هنوز تحقیقات جدی و بی‌طرفانه‌ای در مورد این رخداد صورت نگرفته و سرکوب و کشتار معترضان در ایران ادامه دارد. در همین حال در ادامه سرکوب اعتراضات دانشجویی هم طی هفته‌های گذشته از جمله در خوابگاه‌های پسرانه صدف در جند شاپور و خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان شامگاه جمعه مورد حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. به دنبال فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی و در حمایت از اعتراضات سراسری ایران روز شنبه 7 آبان زنجیره انسانی علیه جمهوری اسلامی توسط ایرانیان در ده‌ها شهر جهان شکل گرفت. در چند روز گذشته انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته بودند که برای پیوستن به انقلاب ایران زنجیره انسانی با شعار وقتش رسیده است تشکیل دهند. بنابر گزارش‌ها این زنجیره در ساعات آغازین روز شنبه نخست در شهرهای مختلف استرالیا آغاز شد و در ساعت‌های بعد به شهرهای اروپایی رسید و در ادامه به آمریکا خواهد رفت. ایرانیان مقیم پراگ هم در جمهوری چک در این روز به همراه شماری از شهروندان غیر ایرانی در میدان اصلی شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. خانواده رضا حقیقت نژاد خبرنگار در گذشته رادیو فردا روز شنبه در بیانیه‌ای خبر دادند که با وجود 4 روز تلاش آنها برای پس گرفتن پیکر او از ماموران امنیتی به نتیجه‌ای نرسیدند. خانواده حقیقت نژاد در بیانیه‌ای که متن آن به رادیو فردا ارسال شده اعلام کردند که هنوز هیچ پاسخی در مورد اینکه پیکر رضا در اختیار چه ارگان یا نهادی است به دست نیاوردند. این در حالی است که انتقال پیکر رضا حقیقت نژاد با هماهنگی قبلی با نمایندگی جمهوری اسلامی و صدور اجازه رسمی انتقال پیکرش به ایران برای خاکسپاری در زادگاهش در روز 5 آبان صورت گرفت. بر اساس آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در ماه گذشته میلادی ورود شهروندان ایرانی به ترکیه رکورد تاریخی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش همزمان با اعتراضات گسترده در ایران در ماه گذشته میلادی بیش از 307 هزار شهروند ایرانی به ترکیه رفتند. این آمار از رکورد تاریخی ورود 270 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه در فروردین و تعطیلات نوروزی امسال هم بیشتر بود. آمار وزارت فرهنگ ترکیه نشان می‌دهد ورود شهروندان ایرانی به ترکیه در ماه گذشته نسبت به پارسال 2 برابر شده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه در ماه گذشته میلادی شهروندان ایرانی در ترکیه 509 واحد مسکن خریداری کردند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. اما شما میتونید برای دیدن و شنیدن خبرها به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه بکنید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو روز از اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی در ایران میگذره و ما هر روز شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی در اکثر شهرهای ایران بودیم. همچنین دانشجویان در بیشتر دانشگاه‌ها به اعتراضات خودشون ادامه دادن. امروز هم مراسم خاکسپاری مهرشاد شهیدی، جوان گم شده، جوان کشته شده در بازداشتگاه عراق و 40 مینو مجیدی، زن کشته شده در جریان تجمعات کرمانشاه، با حضور گسترده مردم برگزار شد و نیروهای امنیتی به تجمع مردم عراق حمله کردند. اما تجمع اعتراضی در ایران بیش از اینها بوده و هست. همکارم سپیده بهکام از طریق تلفن با ماست تا بیشتر از جزئیات اعتراضات امروز برای ما بگه. سپیده، از تجمعات و اتفاقات امروز برای ما بگو.
نسرین، همونطور که اشاره کردی هفته هفتم دور جدید اعتراضات سراسری در ایران رو در واقع آغاز کردیم. روز شنبه هفتم آبان هم باز تجمعات اعتراضی دانشجویان در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. دانشگاه‌های مختلف از جمله امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشکده فنی در تهران دست به تجمع زدن همراه با سردادن شعارهای اعتراضی و همینطور دانشجویان از زهرا در مشهد، دانشگاه عراق، دانشگاه سنندج، علوم پزشکی کردستان، خوارزمی کرج و علوم پزشکی اهواز تجمعات اعتراضی امروز برگزار کردن. گزارش‌ها نشون میده که دانشجویان جندی شاپور اهواز روز شنبه به بازداشت 4 نفر از دانشجوهای خوابگاه صدف اعتراض داشتند. مقابل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. در همین حال دانشجویان دانشگاه کردستان تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و بنرهای حکومتی رو کندند. دانشجویان علوم پزشکی کردستان در تجمع خودشون شعار یا شاسین کردستان بژی آذربایجان سر دادند. بشنویم صدای این دانشجویان. اما ماموران امنیتی به تجمع دانشجویان علوم پزشکی کردستان حمله کردند. همینطور گاز اشک‌آور به سوی اونا شلیک کردند، تیراندازی هم کردند. بشنویم صدا رو.
حمله نیروهای یگان ویژه به داخل دانشگاه علوم پزشکی کردستان 7 آبان ماه.
در کرمان هم دانشجوهای دانشگاه آزاد روز شنبه 7 آبان در واقع حمله کردند به تجمع بسیجی‌های دانشگاه و با شعار بیشرف بیشرف این در واقع تجمع رو سعی کردن که مختل بکنن. بسیجی‌ها هم در مقابل به سمت دانشجوها حمله کردن، گاز اشک‌آور شلیک کردن. دانشجوهای دانشگاه فردوسی مشهد هم در واقع تجمع داشتن، روایت حکومتی از حمله مسلحانه به شاه چراغ شیراز رو رد کردن، شعار شاه چراغ به کیاس کار همین سپاهیان سر دادن و اینطور که گزارش ها نشون میده نیروهای بسیجی به تجمع این دانشجویان حمله کردند، اما دانشجوها در مقابل اونها مقاومت کردند. در تهران هم همونطور که پیشتر اشاره کردم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تجمع خودشون شعار شاه چراغ جنایت همش کار ولایت سر دادند. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران هم از جمله با سر دادن شعار شاه چراغ رکس دیگه است، اینم یه نیرنگ دیگه است، به تجمعات اعتراضی خودشون ادامه دادن. صدای دانشجویان دانشکده فنی تهران رو هم بشنوید. بر اساس تازه‌ترین گزارشی که نسرین کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر کرده، نیروهای لباس شخصی بعضی از دانشجوهای دانشکده فنی دانشگاه تهران رو بازداشت کردند، با خشونت سوار ون کردند. همینطور نیروهای امنیتی به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه عراق هم حمله کردند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند و چند تن از دانشجوها رو هم زخمی کردند. نسرین،
در صحبتایی که داشتی به شاه چراغ اشاره کردی، استانداری فارس گفته عامل حرم حمله به حرم شاه چراغ جان باخته، چه خبرهایی در این مورد داریم؟
اشاره بکنم این که یک فرد مسلح حمله کرد در شامگاه روز چهارشنبه به حرم شاه چراغ و اونطور که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد منجر به کشته شدن 15 تن و زخمی شدن 19 نفر شد. این حمله در واقع در روز 40 جان باختن مهسا امینی روی داد. برخی مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که این حمله برای منحرف کردن افکار عمومی و برای در واقع در جهت سرکوب اعتراضات هستش. روز شنبه 7 آبان همزمان با اینکه حکومتی ها سمی برگزار کردن برای کشته های شاه چراغ در شیراز، صدها تن از مردم هم در عراق در آیین خاکسپاری مهرشاد شهیدی نژاد، اون جوان 19 ساله که در روزهای گذشته بر اثر ضربات شدید باتون نیروهای امنیتی به سرش کشته شد، شرکت کردند و خطاب به حاکمیت شعار سر دادند. مردم عراق هم تجمعاتی برگزار کردند، در مراسم خاکسپاری مهرشاد شهیدی شرکت کردند و اونها هم شعار سر دادن که این همه سال جنایت ننگ بر این ولایت. ماموران امنیتی البته در واکنش به سمت شرکت کنندگان مراسم خاکسپاری مهرشاد حمله کردند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند و با مردم به خشونت رفتار کردند. اونطور که به هر حال دیده شده، تظاهر کنندگان در برخی نقاط ایران در روزهای گذشته بعد از کشتار شاه چراغ شعارهایی که سر می‌دن در واقع اعلام می‌کنند که حکومت و حتی سپاه پاسداران عامل این حمله تروریستی هستش.
سپاسگزارم از تو سپید بهکام که با آخرین اخباری که در مورد اعتراضات امروز در ایران بود با ما گفتگو کردی. اما در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با لحنی تند مردم و دانشجویان رو تهدید کرده و این اعتراضات رو به کشورهای خارجی وصل کرده و گفته امروز آخرین روز شرارت شما بود و به خیابونها نیایید. در همین زمینه با مشتبه نجفی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که صحبت‌های حسین سلامی نشان از چه چیزی داره و با این صحبت‌های شدید و لحن و تهدید معترضین جریان رو قراره به کدام سو هدایت بکنه.
اول معتقد هستم که حاکمیت در حال حاضر یه نوع آشفتگی، یه نوع سراسیمگی داره، چون که روش‌های مختلفی رو به کار برده. یعنی بازداشت‌ها خیلی فله‌ای بوده، تکنیک‌های رسانه‌ای قبلی رو اجرا کردن، مثلا مبنی بر این که اینها ساپورت میشن، حمایت میشن از طرف کشورهای خارجی، یا سعی کردن ایجاب رعب و وحشت بکنن، یا انکار وجود معترضین و انکار وجود قربانیان و حتی قربانی دزدی که ما دو نمونه شو در آمل دیدیم، قضیه آقای فاضلی و آقای چاکسری که سعی کردن اینها رو به بسیج بس کنن. میخوام تاکید کنم که حاکمیت خیلی از تکنیک های سرکوبش رو که در جنبش های قبلی به کار میبرد به کار برده، ولی جواب نداده. صحبت های آقای سلامی فرمانده سپاه هم از این منظر میبینم که به نوعی اراده نظام بر خشونت بیشتر علیه معترضان رو نشون میده. یعنی از آنجا که این نظام یه نظام کاملا سخت افزاره، یعنی یک هوشمندی خاصی در برخورد با مخالفان و اینکه آرام کردن اعتراض‌ها و یا اینکه بخواهد به نوعی تکنیک‌هایی رو به کار ببره که حتی در بین قشرهای مختلف معترضان هم ایجاد گسستگی بکنه، اینها هم نمیتونه، چون این خاصیت‌های یک نظام هوشمند، نظام جمهوری اسلامی، همین که یک سردار سپاه با یک سابقه نظامیگری میاد در یک مسئله امنیتی که چند وجهیه، یعنی مسئله امنیتی برخواسته از یک شکاف‌های درون جامعه هستش، اینگونه حرف میزنه و اصولا همین نظامیگرایی در برخورد با مسائل اجتماعی و سیاسی نشون میده نظام جمهوری اسلامی ناتوان حتی از درک مسئله هستش، چون یک نظام که اگر بخواهد مسئله ای رو حل کنه اول باید درک مسئله کنه، صورت بندیش کنه، بعد پردازشش کنه، به راه حل برسه. جمهوری اسلامی نظامیان رو، ما یه نظامیگری، تقویت نظامیگری در چند دهه اخیر داشتیم، سالهای اخیر داشتیم که دست سپاه رو در بسیار مسائل باز گذاشته. خب ما نمونه صحبت‌های آقای سلامی رو در بحران کرونا دیدیم که اون قضیه اختراع منحصر به فردش که خیلی مضحکه خاص و عام شد، در ابعاد جهانی پیدا کرد. فقط در مورد اعتراضات نیست، ما در خیلی جاها می‌بینیم که اصلا اصولا نظامیان ناتوان از درک مسئله سیاست و اجتماع و فرهنگ هستن، ناتوان از حل بحران هستن، اما می‌خوان یه نوع تمامیت‌خواهی هم داشته باشن.
بله.
من می‌خوام تاکید بکنم که اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی و هنوز نمیتواند ریشه این اعتراض‌ها رو درک بکنه و به اهمیت این اعتراض‌ها که به اعتقاد من بی‌سابقه هستش، یعنی قوی‌تر از اعتراض‌های گسترده هستش، توجه بکنه. از این منظر اینکه می‌خواد این صحبت‌ها به کجا ببرد، به نظر من سرکوب بیشتر و خشونت بیشتر علیه معترضانه.
پیرو صحبت شما، بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی میگذره و ما شاهد این بودیم که هر بار نیروهای امنیتی در برابر مردم معترض سرکوب و خشونت نشون دادن، این اتفاق باعث عصبانیت و جریتر شدن مردم معترض شده. با این تفصیل حکومت در میون خودشون به چه جنبندی رسیدن که اینقدر علنی و با سخنانی شدید و لحن دارن مردم و یا دانشجویان معترض رو تهدید میکنن؟
حکومت ارزیابی اشتباهی داره در مورد قدرت معترضین. بعد از سال 88 که اینا تونستن با سرکوب، بعد از چندین ماه اون هم، یعنی یک ترکی اون نظام امنیتی جمهوری اسلامی برداشت، اون ابهت نظام امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با حضور مردم در خیابان شکسته شد، ولی باز اینها معتقد بودن که نظام واکسینه شده. این نگاه خیلی نگاه خطرناکه. من هیچ واکسینه شدن نظام رو نمیبینم. بعد از سال 88 ما ببینیم اعتراض‌ها فراطبقاتی تر شده، گسترده‌تر شده، حضور شهروندان معترض بیشتر شده و من بیشتر از این که یک واکسینه شده ببینم، بیشتر یک سرطانی رو به احتضار رو دارم میبینم. من میخوام تاکید بکنم که نگاه مقامات جمهوری اسلامی از آنجا که یک نگاه مبتنی بر ارائه راهکارهای متناسب با عقل و شعور و نوع نظام هوشمند نیست، همچنان یه نگاه تک‌بعدی، اینا گمان میکنن با سرکوب و خشونت بیشتر میتونن معترضان رو مهار بکنن. اما اگه شما، ما در یک بازه تاریخی به سیر روند وقایع نگاهی بکنیم، میبینیم اعتراض‌ها در ایران داره گسترده تر میشه، یعنی شما گستردگی جغرافیایی رو از سال 96 98 با وجود کرونا باز ما اعتراض‌هایی داشتیم، ولی الان ما شاهد یک نوع اعتراض‌ها با یک گستردگی اجتماعی خاصی هستیم، یعنی یک اعتراض‌های لایه لایه شده. بعد از یه طرف هم تحولی رخ داده، نظام به همان اندازه که به سمت یک دستسازی قدرت رفته، جامعه متکثرتر شده، یک بخشش به خاطر اهمیت شبکه‌های اجتماعی به نمایش تکثر جامعه ایران کمک کرده. به این جامعه به صورت مستقیم با خود حاکمیت میخواد حرف بزنه. به انتخابات ریاست جمهوری اخیرم باید توجه کرد که مردم معترض هستن، واسطه ها از میان رفته و ما آنچه که مواجه باش هستیم یک خشونت عریان و یک تحقیر سیستماتیک از سوی حاکمیت هستش و مردم میخوان مستقیم خود حاکمیت رو، مردم معترض رو منظورمه، میخوان مستقیم خود حاکمیت رو مورد خطاب قرار بدن و اصولا اون حقوق شهروندیشون رو و آنچه که به عنوان شعار بازپسگیری ایران یا به اعتقاد من بازپسگیری عرصه عمومی مطرمش رو خودشون میخوان محقق کنن. برای همینه که الان این تهدیدها نمیتونه اونقدر تأثیر خاصی داشته باشه. ما همین امروز هم دیدیم که در عراق در تشییع پیکر یکی از قربانیان چه جمعیتی اومده بود. دانشگاه‌ها زیر ضرب فشار امنیتی هستن، اما ما همچنان می‌بینیم صدای اعتراضشون نسبت به روزهای قبل داره بلندتر میشه. ما حضور اصناف مختلف رو داریم می‌بینیم، وکلا تجمع کردن، پزشکان تجمع کردن، از یه طرف شهرهای مختلفی درگیر شدن، یک مقدار جنبش گفت تاکید کردم فرا طبقاتی تر شده، یعنی یک لایه لایه شدن عرصه عمومی ایران. جمهوری اسلامی ناتوان است درک این مسئله و از اون طرف هم به نظر من مردم به خاطر اینکه قدرت روایتگری و کنشگریشون افزایش پیدا کرده منسجمتر و پایدارتر دارن حرکت میکنن و از این منظر میشه این نگاه مثبت رو به این اعتراضات داشت.
از نظر شما چه جریانی، چه نهادی و یا کدام گروه از مردم موافق چنین سرکوبایی هستند؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک دولت رانتیر و حامی پروره، یعنی متکی بر قدرت پول نفت هستش و از یه طرف هم یک دولت با قوت نظامیان داره اداره میشه، روی مسئله امنیتی هم خیلی تاکید میکنه. جمهوری اسلامی از یک بخشی از مردم شهروند زدایی کرده. من اینو میخوام تاکید بکنم به معنای اینکه ما یک بخشی از مردم، حالا یک درصد کمی از مردم هستن که معنای شهروند رو ندارن، چون شهروند باید منتقد حاکمیت باشه، باید جستجوگر باشه، باید برای حل مسائل عمومی تلاش بکنه. حامیان از که جمهوری اسلامی همون طبقه رانتیر هستن که به نوعی آلوده امتیازاتی شدن که از طرف جمهوری اسلامی بهشون داده، ولی ما حتی در این طبقه هم شاهد ریزش هستیم. گسست اساسی در این جنبش به اعتقاد من بین مذهبی های سنتی هستش که عموما با خیلی از حرکات حکومت دینی موافق نیستن، با اون گسست اینها با حاکمیت، یعنی ریزش به نظر من عمده‌ای که داره الان صورت میگیره در این طبقه هست. من میخوام بگم یک بخشی از مردم به خاطر او امتیازات و به خاطر ماهیت دولت رانتیر شهروند زدایی شدن و اونا حامیان اصلی این جمهوری اسلامی هستن که به نوعی با امکانات دولت اینها در هم تنیدگی دارن، اما خب این یک درصد کمی از مردم هستن. جمهوری اسلامی همچنان رو اون درصد کم تکیه کرده و تلاش میکنه مذهبی های سنتی هم مثلا با سوء استفاده از قربانیان شاه چراغ، حمله تروریستی که صورت گرفته بود، اینها هم به سمت خودش جذب کنه. اما آنچه که من در این جنبش میبینم ریزش هرچه بیشتر طرفداران جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه ظلم عریانیه، یک خشونت عریانیه و حداقل این که میتونم بگم در اون طبقه رانتیر هم تردیدها در حال افزایش هست.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی، در مورد صحبت‌های امروز حسین سلامی، فرمانده سپاه، که معترضان رو با لحن تندی تهدید کرده بود و گفته بود امروز آخرین روز شرارت شما بود، دیگر به خیابان نیایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دسترسی به سرویس نقشه گوگل یا همون گوگل مپ برای کاربران داخل کشور مسدود شد. احتمالاً فیلترینگ نقشه گوگل به دنبال محدودیت‌های شب گذشته اتفاق افتاده. شب گذشته برخی از سرویس‌های گوگل از جمله گوگل پلی، فایر بیس و سپر دفاعی گوگل فیلتر شده. همچنین گوگل ترنسلیت هم امروز فیلتر شد. اما همونطور که میدونین رادیو فردا یک رسانه آزاده و میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن شما. سه شنیدن صدای شما.
آقای سلامی، سردار سلامی تهدید کردند که این آخرین روز شماست، از فردا نیایید بیرون. آقای سلامی، بیش از این چه غلط دیگه ای میخوای بکنی؟ حرف شما منو یاد حرف سلشگر ناجی انداخت که در اومد گفت فردا نشونتون میدم. آخر رقابت چه دیدی چی شد؟ همین آخر رقابت منتظر تو هم هست. بیش از این چه کار دیگه ای بیشتر از دستتون ساخته است؟ نکشتید، اعدام نکردید، تکه پاره نکردید، دستگیر نکردید، به نوامیس مردم تجاوز نکردید، دیگه بیش از این چه غلطی میخواید بکنید؟
میخواستم از قول من به این خامنه‌ای بگین که بابا شما فرض کنید یه استاد دانشگاه توی دانشگاه تدریس میکنه، وقتی تمام اون دانشجوهای اون دانشگاه بهش برگردن بگن برو گم شو نمیخوایم تو اینجا بمونی، آیا اون استاد بازم باید اون دانشگاه بمونه؟ تمام دانشگاه‌های کشور دارن بگن برو گم شو، بابا با چه روی فقط با اون ضرب سپاه تو نمیدونم اینا میخواید بمونی؟ آخه اینجوری موندن هم موندنه.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلامیه مشترک اعلام کردند که اعتراض ها توسط سرویس های خارجی است. نه نه، این تو کت ملت دیگه نمیره. اعتراض ها ظلمیه که خامنه ای و شما عمله ظلم اون به این ملت کردید، بلایی به سر ملت آوردید که باور کنید با احتساب گذشته زمان چنگیز خان مغول به سر این ملت نیاورد.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه مشترک بدون ارائه مستندات اعتراض‌های اخیر مردم ایران رو به سازمان‌های اطلاعاتی خارجی مثل CIA و موساد نسبت دادن و ادعاهایی درباره توییتر، اینستاگرام و اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ مطرح کردند. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و ارزیابی او رو در مورد این بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جویا شدم و از او پرسیدم که چرا حکومت مشکلاتی رو که به واسطه جمهوری اسلامی برای مردم به وجود آورده و باعث این اعتراضات سراسری شده رو نادیده میگیره و به عوامل خارج دشمن نسبت میده.
این بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جایگزین یک سخنرانی آقای خامنه‌ای است که بنا به دلایلی الان یا مصلحت نمیدونن یا جرأتشون ندارن بیاد ایشون خودش این حرفا رو بزنه. حالا ما اگر آقای خامنه‌ای صحبت میکرد یا همین بیانیه اطلاعات سپاه، ما توقعمون چی بود؟ آیا اینا باید میومدن میگفتن بله نارضایتی هایی وجود داره، ما اعتراضات مردم رو قبول داریم، ولی مثلا حالا دشمنم درست با استفاده میکنه؟ خب این معناش، یعنی الف رو بگین تو ذهنیت اینا این هست که تا یه باید عقب نشینی بکنیم. هاشمی رفسنجانی یه بار گفت ما اشتباه شاه نمی کنیم که بیام فضا رو باز کنیم، اشتباهات رو بپذیریم. البته اونا دارن همین اشتباه رو با دیر پذیرفتن و نپذیرفتن دارن میکنن. خب وقتی نمیخواهند بپذیرن و نمیخواهند به رسمیت بشناسن مردم و بشنون صدای مردم رو، هیچ راه چاره‌ای ندارن به جز همین بیانیه که نگن مردم از چی ناراضی هم، بگن اساسا دشمن از اول شبکه سازی کرده، چون بیانیه سه بخش داره، پیش از آشوب، هنگام آشوب و پس از آشوب، هر ستاش رو گردن دشمن انداختن. خب این بیانیه معناش این هست که ما در حالت استیصال و بن‌بست هستیم، معناش این هست که ما اصلاح ناپذیریم، رفرم پذیر نیستیم. پیام این بیانیه اینه که همینی که هست، ما هیچ تغییری نمی کنیم. این در حالی است که در همون روزهای اول خبرگزاری فارس یادداشت می نوشته بود هموطنان بیایید با هم گفتگو کنیم. یه خبرنگارش رو فرستاده بود وسط تظاهرات جوان ها و نوجوان ها، اومده بود ضمن انتقادایی که کرده بود اینا مثلا با هم خیلی راحت شوخی میکنن و فرهنگشون با ما فرق میکنه، ولی یه جمله هم گفته بود، گفت اینا سرشون به هیچ جای وصل نیست، اینا به هیچ گروهی گروهی که وصل نیستن. حالا این بیانیه برخلاف اون مشاهدات خبرگزاری فارس، بعد از علارغم همه حرفایی که دیگران درون حکومت حتی از اصول ایران میزنن، داره حرف پایانی رو میزنه و این در واقع یک تصویر کمیک هست از یک فاجعه، از یک تراژدی. حالا اگر اوایل انقلاب بود، دهه 60 بود، اعدامای 67 رو میتونستن یه جوری فریبکارانه به اصطلاح بخوان توجیه بکنن، ولی حتی از قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 به بعد دیگه افکار عمومی اینها رو نمیپذیرفت. این تکرار کمیک یک تراژدی است که به نظر من هیچ کسی رو ولو گویندگانشون رو و فرزندان و خانواده‌هاشون رو قانع نخواهد کرد.
در این بیانیه گفته روزنامه‌نگاران ایرانی که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی و در مورد تشییع جنازه او مطالبی رو منتشر کردن همگی وابسته و آموزش دیده سرویس‌های اطلاعاتی بودند. در همین حال مدیر مسئول روزنامه شرق مهدی رحمانیان بعد از 32 روز از این دو خبرنگار دفاع کرده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی و گفته اونا از ابتدای ماجرا تا انتها هر کاری که میکردن با من هماهنگ بودن و اساساً ما رسالت خبری خودمون رو انجام دادیم. این نشون میده که این بیانیه فاقد اعتباره. پس چگونه است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه چنین بیانیه بی اساسی رو صادر کرده که مورد تایید کسی هم نیست؟
ما در ادبیات فارسی تعبیری داریم، میگیم تلاش مذبوحانه. مذبوحانه از ذبح میاد، یعنی دست و پا زدن به انگام مرگ، آخرین تقلاها. اینا تقلاهای واقعا بی اثری است، یعنی دیوار کوتاه‌تر از روزنامه نگارا همین خانم نیلوفر حامدی الهه محمدی. من واقعا وضعیتشون درک میکنم. سال 79-80 ملی مذهبی ها رو گرفته بودن، میگفتن ما همه چه برنامه هاتون برای ما معلومه، یه پازلیه از خارج چیده شده، هر کی بیاد جایگاه خودش فقط بگه اعتراف بکنه. در همون هنگام اطلاعات سپاه ما رو پازل دشمن میدونست و میگفت شما برانداز هستین. وزارت اطلاعات و اون موقعی حکومت دور استاد میگفت نه ما اینا رو برانداز نمیدونیم. حالا دیوار کوتاه‌تر از روزنامه نگارها پیدا نکردن و معلوم نیست واقعا اینا کی رو قانع میکنه. من فکر میکنم بجز یه دی از امام جمعه هاشون، یه دی از آدمای از دنیا بی خبر، آدمای بسیار ناآگاه، کسی این حرفا رو اصلا باور نمیکنه. یعنی همون که گفتم یه حالت کومیکی داره، یعنی گویی که ما همه مردم ایران ربات هایی هستند که خارجی ها برنامه ریزیشون کردن، برنامه نویسیشون کردن، مثل اینکه نفس کشیدن ما رو هم دشمن برنامه ریزی کرده. و این بجز خالی بودن دست اینها و اینکه همینه که هست و ما تغییر مسیر نمیدیم و این میخواد در واقع یه فصل الخطابی باشه، تشتت داخل نظام رو بگه دیگه، حرف پایانی همین هست. این نظامی که میاد دو ملیتی ها رو میگیره به تام جاسوسی، بعد پول میگیره آزاد میکنه، معاوضه میکنه. خب جاسوسی رو با اون همه پرونده سنگین شما یه دفعه از زندان رها میکنید، نشون میده که حرفاتون از اول بی پایه اساس بوده. حکومتی که با اتباع کشورهای دیگه این کارو میکنه، معلومه که با اتباع خودش چقدر بی‌رحمانه تر برخورد میکنه. ولی این حرفا نیست که بتونه مشکلات این نظام سرکوب رو حل بکنه.
صدور چنین بیانی فقط باعث میشه که مردم معترض عصبانی تر بشن که اعتراضات خودشون رو ادامه بدن. پس لزوم صدور چنین بیانی در چیه؟
من بعید میدونم مثلا مردم چنین بیانیه‌ها رو بخونن. ببین این نسل جوان تو همین نظام‌های آموزشی، با همین کتاب‌های درسی، با همین شبکه‌های تلویزیونی، با همین تبلیغات سرسام‌آور جمهوری اسلامی بزرگ شدن. این حرفا دیگه گوششون پر از این حرفا. فکر نمی‌کنم این حرفا اونها رو تأثیر رو اونا بذاره. من بذارید با این جمله تموم بکنم. تیتری که اینا زدن، یعنی پروژه ویرانسازی ایران، دو تا نیروی اطلاعاتی عقلاشون گذاشتن رو هم دیگه، به اعتراضات مردم مظلوم ایران، به اعتراضات نسل جوانی که فقط میگه زندگی میخوام، میگه پروژه ویرانسازی ایران. اول این پروژه نیست، پروسه است، یه امر واقعی، یه پروژه طراحی خارجی ها نیست. دوم ویرانسازی نیست، اینا به دنبال آزادی هستن، اینا به دنبال آبادی هستن. سوم مسئله ایران نیست، مسئله جمهوری اسلامی. شما خودتون پشت ایران مخفی نکنید. و این اتفاقی است که هم در داخل کشور افتاده، هم در افکار عمومی بین المللی، که بین جمهوری اسلامی و ایران، بین اکثریت ملت ایران و اقلیت زورگوی حاکم و گروگانگیر حاکم، دیگه یکسانسازی نمی کنن، فاصله گذاری می کنن و همه می دونن که اکثریت ملت ایران گروگان یک اقلیت دورگو و چپاولیت شدن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد بیانیه مشترکی که صادر کرده بودند و عوامل خارجی رو دلیل اعتراضات اخیر دونسته بودند. اما در ادامه همین موضوع، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم روز شنبه در واکنش به این بیانیه گفتند بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار دادند که به معنای پایان کار روزنامه نگاری است. این بیانیه می‌افزاید دو فعالیت خبری مورد اشاره نهادهای اطلاعاتی جزو ابتدایی ترین و بدیهی ترین وظایف روزنامه نگاری محسوب می شود. انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در بیانیه خودشون گفتند این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامه نگاری به خارج از ایران رفتند و در کلاس های روزنامه نگاری شرکت کردند فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنین برنامه هایی توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامه نگاری محسوب می شود، آن هم دو روزنامه نگاری که از حرفه‌ای ترین روزنامه نگاران کشور هستند. منظورشون الهه محمدی و نیلوفر حامدی هست که الان بیش از 32 روزه که در بازداشت به سر می برند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با انتشار توییتی از شمار بالای زخمی‌ها و کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان رعایت اصل بی‌طرفی پزشکی شده. این مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی همچنین خواستار فراهم شدن امکانات و خدمات پزشکی و کشته شدگان و مجروحان اعتراضات در ایران شده. پیشتر هم استفاده ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از آمبولانس ها، بازداشت زخمی ها و همچنین حمله به کادر درمان و پزشکان با انتقاد های گسترده ای روبرو شده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو جویا شده که با هم میشنویم.
این در واقع واکنشی که در کل سازمان بهداشت جهانی نشون داده از چند جهت حائز اهمیت هست. اول خب دفاع از سلامت شهروندان بی‌دفاعی که واقعا این روزها به دلایل مختلف امکان برخورداری و امکان استفاده از شرایط درمانی رو ندارن، چه این که بر اساس و برخلاف اون کنوانسیون های بین المللی توسط گلوله های جنگی در خیابان مورد تهاجم قرار می گیرند و شرایط برخورد با آنها طوری هست که در هیچ جای دنیا پسندیده نیست، این از یک جهت این واکنش رو در واقع برانگیخته و دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به اون واکنش نشون داده و این نشون میده که واقعا مجروحان و مصدومان اعتراضات اخیر حتی از حقوق اولیه هم برخوردار نیستن و این شرایط دبیر کل سازمان بهداشت جهانی رو هم ناچار و ناگزیر به واکنش کرده که خیلی به ندرت این اتفاق میفته. مورد دیگه هست که اشاره شده استفاده از نمادهای پزشکی و آمبولانس ها و بقیه اینها، استفاده نظامی از این نمادها و بلانس ها. که این احساس خطری است که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی کرده و این رو واکنش نشون داده، به دلیل اینکه اگر این رویه ناصحیح باب بشه و ایران به عنوان جلودار تخلف از همه پروتکل های بین المللی بخواد این مسئله رو قبحش رو از بین ببره، این خطر وجود داره که سایر کشورها هم بخوان از این رویه غلط در سرکوب یا در جنگ ها استفاده بکنن و این بسیار برای صلح جهانی خطرناک.
در پیوند با همین بخش آخر صحبت شما آقای دکتر عطاری، چه پیامدهایی برای عضویت ایران در سازمان هلال احمر جهانی و حتی مناسباتش با صلیب سرخ جهانی به همراه خواهد داشت؟
مسلماً این اعتباری که در واقع اون سالهای سال ایران از گذشته دور با نماد شیر و خورشید همکاری با صلیب سرخ جهانی داشته و این اعتبار رو جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده و در واقع با عضویت در سازمان هلال احمر، این اعتبار خدشه‌دار شده و بیشتر از این هم خواهد شد و مسلماً حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این به بعد به جای اینکه بخواد یک حمایت‌های دولتی و همکاری‌های بین دولت‌ها باشه، همکاری‌ها و حمایت‌ها به سمت ملت‌ها و یا مجروحین و مصدومینی خواهد بود که در این اعتراضات دارن آسیب می‌بینن و متأسفانه به هیچ عنوان دولت نه تنها همکاری برای درمانشون نداره، بلکه از برای در واقع جلوگیری می‌کنه از درمانشون و جلو فراگیری میکنه از رویه معمول درمان. از این جهت این برخورد با ایران و این نوع نحوه برخورد هم اعتبارش در سازمان‌های بین‌المللی خدشه‌دار شده و بیشتر خواهد شد، و هم اینکه نحوه کمک رسانی در واقع به مردمی که در داخل ایران هستند از دولت به سمت ملت شیفت خواهد کرد. و نکته دیگه، جایگاهی که نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل هلال احمر دارن یکی یکی از دست خواهد رفت، و این البته از یک جهت میتونه راه رو برای برخورد مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بیشتر باز بکنه که چشمشون رو بر این جنایات دیگه نبندن و بتونن واکنش مناسب به عنوان یک جنایت جنگی با دولت ایران و حکومت ایران داشته باشن.
برخورد مقامات جمهوری اسلامی با سازمان‌های مثل سازمان پزشکان بدون مرز خیلی خوب نبوده در این چند سال گذشته. الان با ادامه این روند سازمان‌های بشردوستانه چطور میتونن کمک رسانی کنن به آسیب دیدگان در ایران؟
متاسفانه از اونجایی که همیشه به دید جاسوس و به دید غیر نگاه میکنه به این سازمان‌های بشردوستانه، چه اونهایی که داخل ایران بودن چه اونهایی که از خارج ایران، همونطور که اشاره کردید مثل پزشکان بدون مرز که در دوران کرونا اینها رو اخراج کردن، این سازمان‌ها تنها و تنها میتونن با نهادهای مردم نهاد داخل ایران همکاری داشته باشن، و یا اینکه پزشکانی که به نحوی دارن به طور مخفیانه و خارج از سیستم دارن به مجروحان و مصدومان کمک میکنن، که البته راه های هم برای انتقال کمک ها در حال حاضر داره پیش بینی میشه.
صحبت های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را شنیدید. اما صدها عضو جامعه هنری ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، ضمن آنکه خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند، تاکید کردند که هیچ نهاد حکومتی صلاحیت تصمیم گیری درباره سرنوشت این جوانان را ندارد. در این بیانیه که به امضای بیش از 600 نفر از هنرمندان، نویسندگان، استادان دانشگاه، منتقدان و نمایشگاه گردانان در داخل و خارج از ایران رسید، از عملکرد وزارت علوم که در کنار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دانشجویان را به اخراج، دستگیری، ضبط کارت دانشجویی و تعطیلی دانشگاه تهدید می‌کند، انتقاد کردند. اما ایالات متحده یک تشکل جمهوری اسلامی به اسم بنیاد 15 خرداد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. بنابر بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده که در سایت آن وزارتخانه منتشر شده، تشکل حکومتی مذکور به فهرست سیاه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی خزانه داری اضافه شده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این تازه‌ترین مورد تحریم جمهوری اسلامی را به خاطر جایزه چند میلیون دلاری جهت قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی، خوانده است. تشکل موسوم به بنیاد 15 خرداد یک ماه بعد از واقعی حمله با چاقو به سلمان رشدی نیز با اضافه کردن 500,000 دلار دیگر جایزه قتل وی را به 3,300,000 دلار ارتقا داد. سلمان رشدی که 75 سال دارد، نزدیک 3 ماه پیش در آمریکا هنگام سخنرانی درباره آزادی در هنر توسط مهاجمی 24 ساله به اسم هادی مطر با ضربات چاقو از ناحیه گردن و شکم به شدت زخمی به بیمارستان منتقل و جراحی شد. حمله به سلمان رشدی با محکومیت شدید بین المللی روبرو شد، اما جمهوری اسلامی از آن استقبال کرد. حسن صانعی، نماینده آیت الله علی خامنه ای و مسئول بنیاد 15 خرداد، اظهار داشته اگر حکم قتل سلمان رشدی قبلا اجرا شده بود، به توصیف او اهانت های بعدی صورت نمی گرفت. او اظهار کرده بعد از صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی، جایزه قتل این نویسنده را او تعیین کرده است. به دنبال حمله به سلمان رشدی، صدها تن از فعالان ایرانی در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله به این نویسنده خواستار زمین گذاشتن دشنه‌ها و به دست گرفتن قلم شدند. پس از انتشار رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی در سال 1988 میلادی و اعتراضات بعضی از مسلمین، آیت الله خمینی در اوایل سال 1989 فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد که تاکنون موارد متعددی از خشونت‌های مرگبار را به دنبال داشته، از جمله قتل مترجم ژاپنی کتاب هیتوشی آگاراشی، مرگ 37 تن در سوءقصد نافرجام به عزیز نسین مترجم ترک کتاب و مجروح شدن شدید اتورو کاپریولو مترجم ایتالیایی کتاب بر اثر ضربات متعدد چاقو و زخمی شدن وخیم ویلیام نیگارد ناشر نروژی کتاب به ضرب 3 گلوله. سلمان رشدی که بعد از فتوای قتلش با وجود زندگی مخفیانه و تحت مراقبت پلیس مورد سوءقصد های نافرجام واقع شده، بعد از آخرین مورد سوءقصد بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دستش از کار افتاده است. تشکل موسوم به بنیاد 15 خرداد با تصاحب مجموعی از اموال و کارخانه های مصادره شده در اوایل انقلاب، حالا قولی اقتصادی توصیف می شود که در عرصه های فولاد، دارو، پتروشیمی، مؤسسات سرمایه گذاری و مسافرتی فعالیت دارد.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.